Bye-bye.
در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان گزارش می دهد.
امروز یونما گزارش 6 ماه خود را در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان در افغانستان منتشر کرد. یافته های این گزارش متاثر کننده است.
در حالی که نیروهای دولتی ولسوالی کلدار بلخ را دوباره تصرف کرده اند، 2 ولسوالی کنر به دست طالبان سقوط کرده است.
یوازی بری کورد که افغان سرتیری پاتی و اغا نن سهر طول ده هوا دلاره نه را انتقال شد. هم
دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد ربع دوم سال 2021 را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک های بشر دوستانه در افغانستان عنوان می کند.
دخونی یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمکشان کنیم، ولی اونمونجا داخل خانه نفر شده، ما را تهدید به مرگ کرده، لسکوب کرده.
گزارش هم درباره روابط چین و امریکا داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. سخنگوی قوای مسلح افغانستان پناه بردن نظامی های افغان به خاک پاکستان را رد کرد. بازداشت 4 خبرنگار در قندار پس از بازدید از مناطق تحت کنترل طالبان. و کمیته بین المللی المپیک گفته که 16 نفر در یک شبانه روز به ویروس کرونا مبتلا شدند. تفصیل خبرها. اجمل عمر شنوار سخنگوی قوای مسلح افغانستان فرار بیش از 40 نظامی افغان به پاکستان را رد کرده است. پیش از این اردوی پاکستان امروز در اعلامیه گفت که 46 نظامی به شمول 5 افسر شب گذشته به منطقه چترال این کشور پناه آوردند، اما آقای شنواری در کنفرانس مطبوعاتی امروزش در کابل چیز دیگر گفت.
این موضوع واقعیت نداره که پرسنل نظامی ما به کدام مملکت دیگه پناه برده باشه، باز به پاکستان، و تمام حساسیتی که در مقابل پاکستان تمام مردم افغانستان داره به طور خاص نظامی ها داره و به همگی هویدا است.
پیش از این شیرزمین خان عضو شورای ولایتی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که افسران اردوی ملی و نیروهای سرحدی از ولسوالی ناره این ولایت به منطقه ارندوی چترال پاکستان پناه بردند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که نیازمندی های لازم مانند جای بوده باش و امکانات برای مالجه به دسترس نظامیان افغان قرار داده شده و پس از تکمیل مراحل لازم این نظامیان دوباره به افغانستان سپرده خواهند شد. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر گروه طالبان عملاتشان را متوقف نکند، شمار تلفات غیر نظامیان در بیش از 10 در افغانستان به بلندترین سطح آن خواهد رسید. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما امروز در گزارش شمار تلفات 6 ماه نخست 2021 را نشر کرد. در گزارش گفته شده که در نصف اول سال نزدیک 1660 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3250 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامیانند. به اساس گزارش نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح عامی دولت هم مسئول 25% تلفات شناخته شدند. طالبان این گزارش را یک جانبه خوانده و ادعا کردند که آنها عامل کشتار عمدی غیر نظامیان نیستند. مقام های امنیتی در ولایت بلخ میگویند که مرکز ولسوالی کلدار را از طالبان پس گرفتند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که مرکز ولسوالی کلدار ظهر امروز در جریان عملیات نیروهای افغان از تصرف گروه طالبان بیرون شد.
فعلا همه قوت ها در اوجه به خاطر ده و ترد مخالفین دولت توظیف هستند. تلاش ها جریان داره که بقایی که طالبا در ساعات دوردستی رسوالی مانده اونا هم از این ساعات پاک شوند تا اینکه این ساعات کاملا از وجود مخالفین دولت پاکسازی شوند.
طالبان پسگیری ولسوالی کلدار به دست نیروهای امنیتی را تایید نکرده، اما گفتند که در درگیری در این ولسوالی تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد شده. یک مسئول مالی نای امایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که 4 تن از خبرنگاران که برای تهیه گزارش و مناطق تحت تسلط طالبان در قندار سفر کرده بودند، از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. عبدالسمی غیرتمل مسئول دفتر نای در قندار امروز برای رادیو آزادی گفت که 4 خبرنگار پس از رسیدن به شهر از سوی امنیت ملی بازداشت شدند و افزود که تلاش‌ها برای رهایی این خبرنگاران جریان دارد. هنوز روشن نیست که چرا این خبرنگاران بازداشت شدند. غیرتمل گفته که در میان بازداشت شده ها بسم الله وطن دوست، عبیدی و قدرت سلطانی، خبرنگاران یک رادیوی محلی به نام ملزغک هم شاملند و خبرنگار چهارمی ثناءالله سیام عکاس آژانس خبری سنوای چین است. مقام های امنیتی در قندار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک تن از سربازان تاجیکستان در امتداد مرز جنجال برانگیز با قرقیزستان زخمی شد. مقام های محلی امروز به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد گفتند که این سرباز روز شنبه در جریان یک درگیری زخم برداشت. به گفته مقام ها درگیری زمان رخ داد که ساکنان منطقه هم مرز با تاجیکستان به پاکاری معلاتشان پرداختند. این منطقه از سوی قرقیزستان منطقه صفری خوانده شده. 3 هفته پیش هم در یک رویداد مشابه یک محافظ مرزی قرقیزستان کشته و یک تن دیگر زخمی شد. و برگزار کننده های مسابقات المپیک امسال میگویند که از آغاز این مسابقات 153 نفر مربوط به این بازی ها به شمول 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. کمیته بین المللی المپیک گفته که در این میان 16 نفر در یک شبانه روز به این ویروس مبتلا شدند. گفته شده که مبتلایان به مرکز قرنطینه در توکیو برده شدند. مسابقات المپیک 2020 با تاخیر یک سال به دلیل همگیری ویروس کرونا در 23 جولای در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد و این مسابقات به دلیل جلوگیری از همگیری کووید 19 بدون حضور تماشاچی ها راه اندازی شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین ترین 28. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 30. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 45، پایین ترین 26. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 30.
6:38 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. یوناما می افزاید که اگر وضعیت به چنین منوال ادامه پیدا کند، سال جاری مرگبارترین سال بعد از سال 2009 در افغانستان خواهد بود. گزارش ملل متحد بیشترین بخش تلفات ملکی را به طالبان نسبت می‌دهد، اما آنها این گزارش را یک جانبه می‌خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین‌ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمار تلفات غیر نظامیان را در ماه جنوری تا جون گذشته بررسی کرده است. بر اساس این آمار، میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست پارسال 47% افزایش یافته است. این گزارش بیانگر آن است که شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری گذشته تا پایان ماه جون به 5183 نفر رسیده که شامل 1659 کشته و 3524 زخمی می شود. یوناما در گزارش خود کشتار کودکان و زنان را نگران کننده خوانده و گفته است که با ویژه نگرانی تکان دهنده و عمیق این است که زنان، پسران و دختران نزدیک به نصف از تلفات افراد ملکی را در نیمه نخست سال 2021 میلادی تشکیل می دهند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش 6 ماهه خود گفته است که مسئولیت 64% تلفات به مخالفان مصالح دولت برمیگردد که طالبان افراد مصالح غیر مسئول و داعش عاملین این تلفات دانسته می شود. در گزارش همچنان گفته شده است که نیروهای امنیتی و دفاعی نیز مسئول 23% تلفات افراد ملکی هستند. دبیر لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که وضعیت جاری به شدت قابل نگرانی است.
امروز یونما گزارش 6 ماه خود را در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان در افغانستان منتشر کرد. یافته های این گزارش متاثر کننده است و نشان می دهد که آسیب های زیادی به غیر نظامیان افغان وارد شده است. آمار حالت دردناکی را نشان می دهد. به ویژه نشان داده شده است که از اول ماه می به این طرف بیشتر افغانان کشته و زخمی شدند. لازم نیست که این وضعیت ادامه داشته باشد. رفتن از راه نظامی به افغانان آسیب بیشتر می رساند.
از سال 2009 که یونما با ثبت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کرد، این نخستین بار است که نیروهای بین المللی در تلفات غیر نظامیان در این کشور دخیل دانسته نشده است. اما حکومت افغانستان آمار نشر شده از سوی دفتر یونما را در پایان بر رسیدن تلفات به غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شدت رد می کند. اجمل شینواری سخنگوی قوای مصالح افغانستان در این مورد گفت:
ما این را به شدت رد میکنیم. قوای مسلح افغانستان به هیچ وجه مسئولیت تلفات افراد ملکی را نمیپذیرد و نه تا حال چنین کاری از سوی قوای مسلح افغانستان انجام شده است. و باز همین اطمینان را به جامعه جهانی و مردم افغانستان میدهیم که قوای مسلح افغانستان به تمام قوانین جنگ متعهد است و به اساس آن تحرکات خود را انجام میدهد.
در واکنش به پخش این گزارش، طالبان نیز آن را یک جانبه خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد در پیام صوتی به رادیو آزادی گفته که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان هستند. یونما با تاکید بر این که ادامه درگیری باعث خونریزی بیشتر می شود، از طرفهای درگیر خواسته است که بجای خشونت گفتگو کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که دفتر ملل متحد در کابل یا یونما در گزارش تازه خود میگوید که تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته. در این گزارش 40% این تلفات به طالبان و 25% دیگر به نیروهای دولتی و نیروهای حامی دولت نسبت داده شده است. در گفتگوی تلفنی از سریا پاکزاد فعال مدنی پرسیدم که چرا تلفات ملکی افزایش یافته و ای در پاسخ چنین گفت:
خب مشخص است ما در 6 ماه گذشته متاسفانه شدت جنگ ها بیشتر شد. زمانی که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد، خب متاسفانه شدت جنگ هم همزمان با او گفتگوها زیاد شد. خروج نیروهای آمریکایی و برتری طلبی طرفای جنگ باعث شد که هر کدام کوشش بکنن که مساحت بیشتری داشته باشن، جغرافیای بیشتری تسلط بکنن که باز بعدن بتونن در میز گفتگو حرف اول بزنن. متاسفانه به این دلیل شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگ تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متحمل میشن.
در قسمت گزارش گفته شده که مسئول 40% از این تلفات طالبان بودند یا طالبان هستند و طالبان این گزارش یک جانبه خوانده رد میکنند. نظر شما چیست؟
خب اگر قبول بکنیم که ساحات بیشتر تحت تسلط طالبان هست مطابق به صحبت هایی که خودشان میکنند و جنگ در اون مناطق شدت داره، خب طبیعتا هر قدر ساحات بیشتر باشه تلفات ملکی در اون ساحات بیشتر اتفاق میفته، چون ساحه که بیشتر از جنگ بیشتر است. بنابراین تلفاتی که در مناطق اتفاق میفته به دلیلی است که خانه‌های مردم با عنوان محل برای یک سنگر علیه نیروهای امنیتی و برای جنگ و تداوم جنگ استفاده میشه. خب مشخص است که نیروهای دولتی از بیرون هستند و وقتی که داخل خانه اونا سنگر میگیرن، تلفات به مردم ملکی بیشتر وارد میشه.
سوال اخیر، چطور میتوان که از این تلفات جلوگیری کرد؟
سوال بسیار خوبه، سازیات تشکر. خب ما اگر امید قوانین بشر دوستانه جنگ رعایت بکنن، طرفای درگیر خانه های مردم سفر استفاده نکنن، میتونیم که تلفات ما پایین بیاریم. و و بحث بسیار مهمه که وقتی که بحث گفتگوها است ادامه جنگ معنی نداره. تا زمانی که صدای تفنگ با شما نمیتونیم صدای دیگر بشنویم. وقتی که بحث گفتگوها است بیان همه ارفاق روی میز گفتگو روی میز صلح بگذارن، انشالله بتانیم به یک نتیجه خوب برسیم و ما بدون شک وقتی که آتش بس صورت بگیره تلفات از کاهش چی که تلفات بخی کاملا صفر میشه، اما در صورتی که تمایل بر ادامه مذاکره وجود نداشته باشه و تداوم جنگ داشته باشد، بدبختانه ما شاید قربانی شدن بیشتر مردم هستیم. یگان راهش آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح، و در صورتی که گفتگوهای صلح نمیپذیرن و آتش بس نمیکنن، حداقل خانه های مردم بیگناره خانه شان سنگر نسازن هیچ طرف. ما از هر دو طرف جدا خواهش میکنیم که خانه و کاشانه هموطنهای خود به عنوان سنگر استفاده نکنن. اگر واقعا میخوان طرفای درگیر با هم جنگ دارن، در میدان جنگ با هم حمله بکنن، نه از خانه های مردم. متاسفانه همیشه خانه سنگر گرفته شده و تلفات بیشتر مردم ملکی متحمل شده.
سریا پاکزاد فعال مدنی افغان درباره افزایش تلفات ملکی و چگونگی جلوگیری از آن ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که دولت افغانستان میگوید که ولسوالی کلدار بلخ را دوباره از طالبان پس گرفتند، گزارش ها میرساند که دو ولسوالی کنر، غازی آباد و ناری به دست طالبان سقوط کرده است. همکار ما گزارش میدهد.
در کنر دو ولسوالی چه یوا در غازی آباد پونم ولسوالی در پیر جمعی پورز، یعنی پا یو دیشتم در چنگاخ پانی وصلوال طالبانو نیولی ده، او همدارنگ نن سهر تلور بجی د ناری ولسوالی چې د پاکستان د چترال ولسوالی سره شریک پول لري، دا هم وسلوال طالبانو نن تلور بجی سهار نیولې د ټوله. پرون یو څه زیات ساحي نیولې وې، خو یوازې په ریکورد کې چې افغان سرتیری پاتې و هغه نن سهار ټول د هوا د لارې نه را انتقال شو. افغان حکومت وایي چې دغه دوه ولسوالی ځکه سقوط شوی چې د طالبانو په لاسونو، چې طالبانو 15 ورځې دغه ولسوالیو ته لاره بنده کړې وه، هیڅ قسم د خوراکي مواد نه پرېښودل، خلک هم په تنګو. دغې لاره باندې د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ کامدیش او برګي مټال هم پرتې دي چې هغه لا تر اوسه پورې د حکومت په ولکه کې دي.
در مجموع چند ولسوالی در ولایت کنر به دست نیروهای دولتی است و بر علاوه این دو ولسوالی که شما تذکر دادین، چند ولسوالی دیگر به دست طالبان است؟
دغه لومړنی ولسوالی وی چې طالبان وونی ولی لومړی د غازی آباد ولسوالی او دوهمه د ناری ولسوالی. کنر ټول 15 ولسوالی لري، 14 ولسوالی اوس د حکومت سره دي او یو مرکز اسدآباد او دو ولسوالی طالبان سره دی.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت در ولایت کنر گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد ربع دوم سال 2021 را خونین‌ترین ربع سال برای فعالان کمک‌های بشری در افغانستان عنوان کرده است. این دفتر در گزارش تازه خود نوشته که در این ربع سال 16 کمک رسان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. گزارش می افزاید که 19 تن در این 3 ماه ربوده شدند و در تقریبا 600 مورد فعالیت‌های کمک رسانی با محدودیت مواجه شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در افغانستان، کشوری که حدود 47% جمعیت آن در زیر خط فقر هستند، کمک رسانان با انواع چالش ها دست و پنجه نرم می کنند و حتی جان خود را از دست می دهند. علیسا رئیس‌زاده از 2 سال بدین سو در بخش کمک رسانی به خانواده های فقیر کار می کند. او می گوید در این مدت با تهدیدهای زیادی روبرو بوده است.
در خانه یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمکشان کنیم، ولی اونمونجا داخل خانه نفر شده، ما را تهدید به مرگ کده، لطکوب کده، کمری ما را گرفته، مواد مکمل از بین رفته. وقتی که پول یک کس را ما به یک نفر کمک میکنیم، ما باید بر از اینا ثبوت بدیم که پولتان بر از اینا رسید. اونو مواد مکمل از بین رفته، ما تاوان دادیم، پر موتر ما فایر شده، موتروان ما خودش انگار شده، شیشه موتر مکمل از بین رفته، بعضی جایا کوشش شده که موتر ما را از ما بگیرن.
دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل را به دوم سال 2021 را خونین ترین رو به سال برای فعالان کمک های بشر دوستانه خوانده است. در گزارش تازه این دفتر آمده، در حالی که تعداد اقدام های خشونت آمیز و تهدید در برابر کمک رسانان از 115 مورد در 3 ماه اول امسال به 65 مورد در 3 ماه دوم امسال کاهش یافته، اما در این مدت 16 کمک رسان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. گزارش افزوده که تعداد آدم ربایی و بازداشت ها در این 3 ماه 70% کاهش یافته، یعنی کمک رسانان در 3 ماه اول امسال 64 مورد ربوده و بازداشت شدند، در حالی که این آمار در رابع دوم به 19 مورد کاهش یافته است. در همین حال شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره میگوید:
همانطور که مطابق قواعد جنگ تاسیسات عامه، افراد ملکی، کمک رسانان همه مسئولیت دارن، کمیسیون همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا کرده که قواعد جنگ را جدا رعایت بکنن، با کمک رسانان، با افراد ملکی و با تاسیسات عامه ضرر نرسانن. در این راستا ما همیشه نگرانی خود را ابراز کردیم و بار دیگر بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنیم که با اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشن و این موضوعات جدی رعایت بکنن.
افزون بر این، گزارش تازه این نهاد کمک رسانی سازمان ملل نگاشته است که در رابع دوم امسال 593 مورد محدودیت دسترسی ثبت شده، در حالی که این آمار در ربع آخر 2020 و ربع اول 2021 کمتر بوده، که این امر بیانگر وخیم شدن اوضاع امنیتی بوده است. بر اساس این گزارش، طالبان عامل 461 مورد، نیروهای دولتی مسئول 33 مورد و افراد جامعه در 51 مورد از محدودیت دست داشتند. این دفتر اظهار نگرانی کرده که محدود شدن فعالیت‌های زنان در مناطق تحت کنترل طالبان و گسترش کنترل این گروه بر مناطق بیشتر باعث کاهش دسترسی کارمندان زن به نیازمندان و همچنین دسترسی زنان نیازمند به کمک‌ها می‌شوند. با این حال، حامد روشن معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که از سوی نیروهای امنیتی هیچ گونه محدودیت و مداخله به فعالیت‌های امدادگران وضع نشده است. او مسئول چنین اعمال طالبان را می‌داند. گروه طالبان درباره این گزارش تا حال اظهار نظر نکرده است و به تماس‌های رادیو آزادی هم در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کردند که برای تامین امنیت کمک رسانان تلاش می‌کنند. این گزارش سازمان ملل در حال است که جنگ در این اواخر شدت گرفته و طالبان ادعا کرده که حدود 250 ولسوالی در تصرف آنان است، ادعایی که حکومت آن را رد می‌کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. سفر یک دیپلمات ارشد آمریکا به چین در همان آغاز با تنش همراه بود. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با همتای چینایی خود ملاقات کرد. این سفر در حال صورت میگیرد که روابط بین واشنگتن و پکینگ رو به خرابی نهاده است. واشنگتن و متحدانش چین را به چند مورد از جمله حملات سایبری و نقض حقوق بشر متهم کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و چین، در همان آغاز با تنش همراه بود. خانم شرمن با شی فنگ، همتای چینی خود، دیروز در تیانجین در جنوب شرق پکینگ، پایتخت چین، دیدار کرد. فنگ خطاب به شرمن گفت که آمریکا چهره چین را زشت نشان می‌دهد و باید به گفته او این رویکردش را تغییر دهد. وزارت خارجه چین هم در بیانیه روابط بین واشنگتن و پکینگ را دچار بنبست و دشواری‌های زیاد توصیف کرده. در اولهای ماه جاری واشنگتن و متحدان غربیش چین را به دست داشتن با هکران در نقاط مختلف جهان و نیز حمله‌های سایبری متهم کردند. آمریکا و متحدانش چین را به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و شنجن هم متهم می‌کنند. یکی از انتقادهای عمده این است که چین حقوق بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را با نگهداریشان در داخل کمپ‌ها در منطقه شنجن در شمال غربی چین نقض کرده. مقام‌های غربی می‌گویند که اقلیت‌های مذهبی در داخل کمپ‌های به گفته آنان بازآموزی و کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند. اما مقام‌های چین می‌گویند که این کمپ‌ها مرکزهای آموزش حرفه هستند که به گفته آنها با مردم محلی کمک میکنند که از تروریسم دوری جویند. دو کشور بر یکدیگر تحریم های هم وضع کردند. مثلا چین بر ویلبر راس وزیر پیشین تجارت ایالات متحده و دیگر افراد و گروه ها هفته گذشته تحریم وضع کرد. پیش از این ایالات متحده بر پکینگ به علت آنچه که سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خوانده شد تحریم وضع کرده بود. چین به ایجاد موانع بر سر راه تحقیق درباره همگیری ویروس کرونا هم متهم شده. پکینگ هفته گذشته طرح سازمان صحت جهان در مورد تحقیق بیشتر درباره منشای ویروس کرونا را رد کرد. پیش از سفر خانم شرمن به چین، مقام‌ها در وزارت خارجه آمریکا گفتند که او سعی می‌کند که روابط بین دو کشور دچار نزاع نشود و این که روابط به طور مسئولانه و اصول محور مدیریت شود. قرار است که شرمن در جریان سفرش به چین با وانگ یی همتای چینی خودم دیدار کند. وزیر خارجه چین یک روز پیش از سفر شرمن به آن کشور، ایالات متحده را بعد داشتن موضع برتر و استفاده از قوتش به هدف آوردن فشار بر کشورهای دیگر متهم کرد. او گفت که چین هرگز نمیپذیرد که کشور ادعای برتری بر دیگران را داشته باشد. و دنبال سفر شرمن به چین، قرار است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هفته آینده به سنگاپور، ویتنام و فلیپین سفر کند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به هند برود. ایالات متحده در حال فعالیت دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش شده که چین نفوذ واشنگتن را در آسیا با آزمون روبرو کرده.
رنگ‌های زندگی.
اسم مصریم چی مصروفیت دارم شما؟ فعلا خانم خانستم. قبلا در تخنیک ثانوی استاد بودم. رشته ساختمانی تعمیرات است. چند سال استاد بودم شما؟ تقریبا 18 سال استاد. 1.5 سال پول تخنیک کابل خواندم. بعدا بورس گرفتم مسکو رو بودم. مسکو ماستری
چقدر شما هم موفق شدیم که برای رشته دلخواهتان تحصیل بکنیم و هم در خارج از کشور. بسیاری دو خانما و دخترها از یک ممنون میشن پس قابلاش هم اجازه نمیدن. شما چطور تانستیم قناعت بدین یا شما رو اجازه دادن میشد؟
با فامیل مشکلات زیاد داشتم. برادر اجازه نمیداد. برادر من قناعت دادم. بالاخره موفق شدم درشتی تحصیل کنم.
چطور قناعتش دارین؟
برادر من زیاد سرزنش کرد. هرچی که سرزنش کرد ما تعمل کردم. هرچی که مرا گفت ما تعمل کردم. تو روزای میشد که حتی مرا نمیمد که نان بخورم. ولی ما تعمل کردم. صبر کردم. بالاخره موفق شدم. برادر من قناعت دادم. مادرم زیاد هم رای من کاری کرد. مادرم خوشی با من.
ایشا بشتای کسایی که موفق هستن یک مادر مهربان یا خانم
دیدن. مادرم واقعا یک زن قرامان بود. مادرم بر علاوه که مادرم بود. پدر من بود. مادر من یک جای کار میکرد. به خیسته خود من به میجاره سال.
خب آل برادرهای تا هیچ میگن این وقت شده نمیخواستن.
آل برادرهای مردم و کارهایی که کردن پشیمان هستن.
افتخار میکنم.
بله افتخار میکنم.
شما خوب هستن. خوش هستین که تانستین به مو هدفتان برسید و مو حق را که داشتید به دست بیارید.
بسیار خوش هستم و ما میخواستم چهار اولاد من رسالم. دو بچه این دکتر است. یک بچه این انجینیر است. دختر من استاد است. یک بچه این جدای قلب است. بسیار جدای مشهور است.
خب شما تحصیل کردین و اونا را هم امایت کردین. یک خانم که مادر که تحصیل کرده است و درجه ماستری تحصیل میکنه و در خارج از کشور یعنی آگاهی بیشتر می داشته باشد. چقدر می تواند در موفقیت اولاد ها فهم می داشته باشد؟
با فامیل بسیار می برد. از پدر کردم مادر زیاد می برد. چون پدر صبح نیر شام نیر. در سی تعلیم و تربیه اولاد مادر زیاد می برد. با اولاده این من یعنی زیاد قدر مرد می دادم.
خیلی خوش شده.
تشکرش. تشکرش.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.